بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 66 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به برخی دیگر از مسائل مربوط به صلح حدیبیه که در سال 6 هجری بین کفار قریش و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و مؤمنین صورت گرفت و گفتیم که این صلح نامه شامل 4 بند بود که یکی از مهمترین بندهای آن که ظالمانه بود این بود که کفار قریش به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که امسال بر بگردید به مدینه، یعنی اجازه ورود به مکه به شما داده نخواهد شد، این مسافت طولانی را که پیموده اید باید بر بگردید بدون اینکه بتوانید عمره بکنید و سال آینده دوباره بیاید برای انجام عمره، به شما اجازه میدیم. و دومین بند آن هم که خیلی ظالمانه بود این بود که اگر کسی از اهل مکه و یا کسانی که وارد پیمان اهل مکه می شوند از دین خود برگردد، یعنی از کفر و شرک برگردد و به مدینه فرار کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم باید او را بر بگرداند و تحویل بدهد به کفار، ولی برعکس آن خیر. یعنی اگر کسی از مؤمنین از اهل مدینه فرار کرد و بعد از ایمانش مرتد شد و کافر شد و به مکه رفت، مسلمان ها حق برگرداندن او را ندارند و نداشته باشند. این مسئله باعث یک نوع ناراحتی در بین مسلمان ها شد، چون به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم این صلحنامه را پذیرفت، این صلحنامه را پذیرفت و به یاران خود دستور داد که در همان مکان، یعنی در حدیبیه، شترهای خود را قربانی کنند و موهای سر خود را بتراشند و از احرام خود بیرون بیان و عملا بر بگردن به مدینه. موضوعی که باعث حزن و ناراحتی شدید مسلمان ها شد این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با توجه به خوابی که دیده بود که خودش و یارانش به مکه آمده و طواف می کنند و در حال عمره هستند، به یاران خود این موضوع را خبر داده بود که من چنین خوابی را دیده ام که در سوره فتح هم آمده که لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. اینکه الله عز وجل خواب پیامبرش صلی الله علیه و سلم را حقیقت بخشید و به آنها گفت که شماها وارد مسجد الحرام خواهید شد، وارد مسجد الحرام خواهید شد و طواف خواهید کرد و سرهای خود را یا کوتاه می کنید یا می تراشید، یعنی که عمره خود را انجام خواهید داد. ولی مسلمان ها باورشون این بود که در سال 6 هجری این کار اتفاق می افته و به همین دلیل این مسافت طولانی را طی کرده بودند. 400 کیلومتر رفتن و برگشتن، 700 کیلومتر روی هم رفته با پای پیاده و الان دارن بر میگردن با پذیرفتن این عهدنامه، بر میگردن بدون اینکه وارد مکه بشن و از این موضوع ناراحت بودن. مسئله دوم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حق بود و الله عز و جل وعده داده بود که دینش را ظاهر خواهد کرد، بالا خواهد آمد، انتشار پیدا خواهد کرد، رواج پیدا خواهد کرد و الان در این مسئله در صلح حدیبیه برداشتشون با توجه به این دو بندی که در عهدنامه آمده بود این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم تحت تأثیر فشار کفار قریش مورد تضعیف قرار گرفته و عهدنامه‌ای را پذیرفته که ذلت مسلمان‌ها در آنهاست. چرا ما باید شخصی را بر بگردانیم ولی آنها بر نگردانند؟ چرا باید این همه راه آمده ایم برای انجام عمره، کفار قریش به ما اجازه عمره را ندهند؟ این مسائل باعث شده بود که برخی ها حتی این جملات را بر زبان بیارند که چرا ما داریم تنازل میدیم در دینمون. نعطی الدنیه فی الصلح و فی دیننا. الدنیه یعنی داریم تنازل میدیم، یعنی داریم خودمون رو دست پایین قرار میدیم، خودمون رو تسلیم میکنیم. چرا این کار رو بکنیم؟ ما که این همه سال برای دینمون جنگیده ایم، تمام سختی ها را متحمل شده ایم، حالا که به عزت و شوکت و قدرت رسیده ایم تسلیم بشیم؟ اگر قرار بود تسلیم بشیم تو جنگ بدر تسلیم میشدیم، تو جنگ احد تسلیم میشدیم، در جنگ خندق و احزاب تسلیم میشدیم. وقتی ما همه این گرفتاری ها و فتنه ها را پشت سر گذاشته ایم، الان بیاییم تسلیم امر کفار قریش بشیم و هرچه آنها میخواهند بپذیریم؟ اینجا بود که این دو مسئله باعث شد که در دل بعضی ها شک و شبهه ایجاد بشه و شیطان هم وسوسه میکرد که بله، آخر کاری تسلیم شدید، آخر کاری کم آوردید و ظن و گمانهایی در دل برخی ها به وجود بیاد و اینکه روحیه مسلمان ها خصوصا روحیه ایمانی آنها جریحه‌دار شد و ناراحت شدند و برخی ها اینقدر این حزن و اندوه بر آنها غلبه کرد که فکر میکردن که نهایت این صلح و عواقب آن چه خواهد بود. و شاید یکی از بزرگترین شخصیت هایی که بتوان در این موضوع از ایشان یاد کرد، عمر بن الخطاب رضی الله عنه، که آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله، الستنا علی حق و هم علی باطل؟ مگر این گونه نیست که ما بر حق هستیم؟ دین ما به هر حال دین توحید، دین یکتاپرستی، دین الهی است و دین کفار قریش دین باطل، دین بت‌پرستی است، بر باطل هستن آنها. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله، ما بر حقیم و آنها بر باطل. قال الیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار؟ عمر دوباره سوال کرد، گفت که مگه این گونه نیست که کشته شدگان ما در تمام جنگ هایی که با کفار قریش داشتیم به عنوان شهید در بهشت هستند و کشته های آنها در جهنم هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بله. قال ففی من نعط الدنیت فی دیننا؟ اینجا بود که عمر رضی الله عنه گفت که یا رسول الله، پس چرا داریم تسلیم میشیم؟ چرا در دینمون، در دینی که این همه برای زحمت کشیدیم، الان داریم کوتاه میاییم، داریم تسلیم امر آنها میشیم؟ و نرجع ولما یحکم الله بیننا و بینهم؟ و چرا در حالی از مکه بر بگردیم به مدینه که الله عز و جل این موضوع را برای همیشه فیصله بکنه و حکم بکنه، تکلیف ما با اینها برای همیشه مشخص بشه، یا ما یا آنها، بجنگیم و تمام بشه؟ اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا ابن الخطاب، ای پسر خطاب، ای عمر، اینی رسول الله، بدان که من رسول الله هستم. درسته الان عمر رضی الله عنه دچار هیجان شده، هیجان ایمانی، عزت نفس ایمانیش شوریده و داره سوال میکنه که چرا باید این کارو بکنید؟ ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که انی رسول الله ولست عاصیه، من رسول الله هستم و به هیچ عنوان از دستورات الهی سرپیچی نمیکنم. یعنی حتی این کاری که انجام دادم و این صلحنامه‌ای که پذیرفتم بنابر سرپیچی از دستورات الهی نیست. و هو الناصری، و قطعا الله عز و جل مرا نصرت خواهد داد، مرا رها نمی کنه. ولی یضیعنی ابدا، و به هیچ عنوان مرا ضایع نمی کنه، مرا خوار و ذلیل نمی کنه. باید به این یقین داشت. به هر حال رسول الله در مقام رسالت و نبوت بود و کارهایی که ایشان انجام می داد منوط به وحی و منوط به حکمت بود. اینجا بود که عمر رضی الله عنه گفت که اولیس کنت تحدثنا انا سنأت البيت فنطوف به، مگر این گونه نبود که برای ما می گفتی، برای ما صحبت می کردی، به ما وعده می دادی که ما به مسجد الحرام خواهیم آمد، به کعبه خواهیم آمد، طواف خواهیم کرد، پس کجاست؟ همه این وعده ها از بین رفت، الان ما داریم بر می گردیم به مدینه، شترهای خود را قربانی کردیم قبل از اینکه وارد مکه بشیم، سرهای خود را تراشیدیم بدون اینکه عمره انجام بدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بلا، گفت بله من بهت وعده دادم. فاخبرتك ان ناتيه العام، ولی آیا من بهت گفتم که امسال این کار را انجام میدیم؟ آن خوابی که من دیدم حق است، چون خواب پیامبران وحیه، خوابی که من دیدم حقیقت خواهد داشت، ولی قرار نیست که حتما امسال این کار صورت بگیره. من در خواب دیدم که با مهاجرین و انصار داریم طواف میکنیم دور کعبه و حرکتم کردیم و آمدیم ولی نشد، ولی انشالله میشه، این گونه نیست که نشه. قال لا، گفت که نه بهمون نگفتی که امسال حتما این اتفاق خواهد افتاد. قال فإنك آتيه و مطوف به، گفت هنوزم بهت وعده میدم که تو ای عمر به مکه خواهی آمد و دور کعبه طواف خواهی کرد. این وعده حق است، من وعده باطل نمیدم. سپس عمر رضی الله عنه در حالی که هنوز دچار همان احساسات بود و احساس میکرد که کفار قریش آنها را مغلوب کرده اند، آمد نزد ابو بکر در حالی که عصبانی هم بود، گفت که تمام این جمله هایی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته بود به ابوبکر هم گفت رضی الله عنه. گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما وعده داد، نه توافی کردیم نه عمرهی کردیم، داریم بر می گردیم، چرا ما باید تسلیم این عهدنامه و این بندها بشیم؟ چرا باید دست پایین بگیریم؟ و ابوبکر رضی الله عنه نیز همان جوابی را به عمر داد که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمر گفته بود. بهش گفت که ای عمر، انه رسول الله و لیس یعصیه، او رسول الله است و رسول الله از دستورات الهی سرپیچی نمی کنه. نگاه بکنیم، مگر این دو حالت را مقایسه بکنیم، حالتی که عمر داشت رضی الله عنه و حالتی که ابوبکر رضی الله عنه داشت. موضع گیری ابوبکر رضی الله عنه بدون که با پیامبر صحبت کرده باشه دقیقا همان موضع گیری پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و همان جملات را به کار برد که دلالت بر کمال ایشان در مسائل می دهد. ولی عمر از روی غیرت، از روی جوانمردی، از روی عزت نفس صحبت می کرد و اضافه کرد این جمله را بهش، گفت که فاستمسک بغرضه حتی تموت، ای عمر همیشه در کنار رکاب پیامبر صلی الله علیه وسلم باش، هر جا که می رود برو و هر کاری که می کند بکن و هر چی که می گوید بگو، خارج از آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام می دهد انجام مده، حتی تموت، تا اینکه بمیری، یعنی تا آخر عمرت. ببین پیامبر صلی الله علیه وسلم چه می کند، همان حق است، همان به مصلحت مؤمنین است. ممکنه در آغاز مصلحتی درش نباشه، چون عاقبت امور را جز الله عز و جل کسی نمی دونه. اتفاقات بسیار زیادی افتاده، در قرآن هم آمده که آغاز آن با عقل بشری شکست بود، بدبختی بود، آوارگی بود، ولی پایان برعکس شد، شد پیروزی، شد فلاح. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که عذاب دریا گرفته شد به خانه فرعون برده شد. خب آغازش اینه که در خانه فرعون چگونه رشد خواهد کرد، چگونه زندگی خواهد کرد، مبادا فرعون او را بکشد. ولی سرانجام شد کلیم الله، شد کسی که ملک فرعون را از بین برد. و خیلی اتفاقات دیگر، مریم علیه السلام همچنین، و آن داستانی که در سوره کهف آمده بین پیامبر موسی و خضر علیه السلام، هر کاری که خضر انجام میداد از لحاظ عقل بشری قابل قبول نبود. چگونه ممکنه قومی که مجانی تو را سوار کشتی میکنن و به آن طرف آب میبرن، تو بیایی بدون اینکه توضیح بدی در آن کشتی نقص ایجاد بکنی و تختهی از الوار آن را بکنی، کشتی در معرض غرق شدن قرار میگیره. وقتی که حکمت ندانی، سرانجام را ندانی که چرا این کار داره صورت میگیره و با عقل بشری یک طرفه خودت موضوع را بررسی میکنی، میگی این کار کار درستی نیست. وقتی که چند تا پسر بچه لب دریا بازی میکردن، خضر بدون این که صحبت بکنه اومه یکی از اونها را کشت. ای خضر، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، چگونه یک انسان بیگناه، یک پسر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده میکشی، آن هم قتل؟ چون پیامبر موسی نمیدانست که خضر چرا داره این کار را انجام میده. وقتی که وارد یک آبادی شدن بعد از آن همه خستگی و کوفتگی راه و سفر، نه به آنها آبی دادن، نه به آنها غذایی دادن، تردشان کردن. با همان وضعیت خضر آمد یک دیواری که رو به خرابی و ویرانی بود، آن دیوار را بازسازی کرد با شکم گشنه و لب تشنه. پیامبر موسی علیه السلام گفت چی کاری داری میکنی؟ قومی که هیچ احترامی به ما نذاشتن، هیچ توجهی به ما نداشتن، ما بیم خرابه آنها را درست بکنیم؟ ولی بعد از اینکه خضر علیه السلام حکمت آن کارها را برای پیامبر موسی بازگو کرد، پیامبر موسی به این نتیجه رسید که آن کارهایی که خضر در آن لحظه انجام داده در کمال حکمت بوده. و اینجا هم همچنین در صلح حدیبیه، اگر ما بخواهیم بدون علم نبوت به موضوع نگاه بکنیم، با عقل یک طرفه بشری میگیم بله این پیمان و این صلح همش به نفع کفار قریش بود، بر علیه مسلمان ها بود، چگونه پیامبر آن را میپذیرد؟ ولی وقتی که با علم نبوی بیایم وارد مسئله بشیم، به این نتیجه میرسیم که هر کاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام میدهد حق است و به نفع مسلمان هاست. در اون لحظه نمیشه پیش بینی کرد، ولی آخرت آن چرا؟ چون الله عز و جل داره دستور میده که ای پیامبر این کار را بکن و این موضوع را بپذیر. به همین دلیل ابوبکر رضی الله عنه به عمر رضی الله عنه گفت که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم باش. فوالله انه لعلی الحق، به الله قسم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حق است، یعنی کارهایی که میکنه همش حقه و کاری نمیکنه که به ضرر مسلمان ها یا به ضرر دین باشه. سپس الله عز و جل کل سوره فتح را در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال بازگشت به مدینه بود بر پیامبر نازل کرد. انا فتحنا لك فتحا مبینا، اسم سوره فتح بود و آغاز آیات هم با فتحه، یعنی ای پیامبر ما برای تو گشایش بسیار بزرگ و واضحی را قرار دادیم. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی را به نزد عمر فرستاد و گفت که برو و این آیات و این سوره را بر عمر تلاوت کن. انا فتحنا لك فتحا مبینا. عمر آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت یا رسول الله، او فتح هو، آیا این سلنامه ای که ما امضا کردیم و پذیرفتیم فتح پیروزی است، گشایشه؟ کجاش گشایشه؟ ما هنوز نتوانستیم ابو جندل را نجات بدیم که در با غل و زنجیر از دست پدرش سهیل ابن عمر فرار کرد و خود را به بین و میان مسلمان ها رساند، ولی او را به پدرش تحویل دادند. ما هنوز او را نتوانستیم نجات بدیم، کجاش فتحه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نعم، گفت فتحه، یعنی اینکه این صلحنامه پایه و اساس فتح مکه بود. یک سال و نیم بعد مکه فتح شد به سبب همین صلحنامه، ولی ما که نمیتونیم آینده را بسنجیم و بفهمیم. ما به عنوان بشر لحظه‌ای فکر میکنیم، نمیتونیم آینده را بخوانیم. تمام کارهایی که ما انجام میدهیم، تمام تصمیمهایی که میگیریم، همش لحظه‌ایه. هر کاری که میکنیم، حتی ورود و خروجت لحظه‌ایه. نمیتونی بفهمی که اگر از اینجا بری چه اتفاقاتی برات میفته و اگر از این جاده و از این راه و از این در خارج بشی چه اتفاقاتی برات میفته. تمام اتفاقات روزانه خودت رو بررسی بکنی، به این نتیجه میرسی که انتخاب این راه سببی بود برای اینکه این اتفاقات برات بیفته و این تقدیرات الهی برات حاصل بشه، و انتخاب راه دیگر سبب اتفاقات دیگری بشه. و انسان هیچی دست خودش نیست. اگر انسان آینده را می دانست، حتی این آینده به اندازه نیم ساعت، به اندازه ربع ساعت، به اندازه یک دقیقه، تصمیمات او کلن عوض می شد. ولی چون ما حتی از یک ثانیه آینده خود هم اطلاع نداریم، تمام تصمیماتی که می گیریم در همان لحظه است. یک لحظه تصمیمت عوض میشه، میخواستی مثلا فلان جا بری، یک دفعه عوض میکنی، میری یه جای دیگه. چرا؟ چون الله عز و جل تو را سوق میدهد به سمت اسبابی که قرار داده تا تقدیراتی برات صورت بگیره، دست خودت هم نیست. یعنی یک اراده بسیار ضعیفی داری در حد اینکه سبب را انتخاب بکنی، لا غیر، بیشتر از این نیست. به هر حال عمر رضی الله عنه وقتی که اینها را از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید، وقتی که این آیاتی که نازل شده بود در سوره فتح که بشارت به فتح مکه داشت و بشارت به این داشت که مسلمان ها عزت پیدا خواهند کرد به زودی و بشارت به این داشت که مسلمان ها بر می گردن و دور کعبه طواف می کنن و عمره انجام می دن، اینجا بود که عمر رضی الله عنه تا حدودی آرام گرفت و از کارهای خود برگشت، از موضع‌گیری‌های خود برگشت و پشیمان هم شد. عمر رضی الله عنه پشیمان شد و در زمان خلافتش میگفت که برای جبران این چانه هایی که با پیامبر در صلح حدیبیه میزدم، حتی بقیه هم ناراضی بودن، اکثرا ناراضی بودن، ولی خب نمیتونستن دیگه، این احترام و عزتی که برای پیامبر داشتن به آنها اجازه نمیداد که اعتراض بکنن. ولی عمر رضی الله عنه از آنجایی که عزت نفسش خیلی بالا بود، غیرتش خیلی بالا بود، می اومد پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود که چرا ما داریم این کار میکنیم. عمر رضی الله عنه می فرمود که در زمان خلافتش می فرمود برای جبران این چانه هایی که با پیامبر زدم سر صلح حدیبیه، کارهای خیر بسیار زیادی انجام دادم تا کفاره بشه برای همون چانه هایی که می زدم. می فرماید که همیشه از آن روز تا کنون صدقه می دهم، روزه می گیرم، نماز می خوانم، برده آزاد می کنم، تمام این کارها را انجام می دم تا جبرانی باشه برای همون چانه هایی که با پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن روز زدم که این صلحنامه را نپذیرد. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت، به هر حال مسلمان ها بر اساس این صلحنامه برگشتن به مدینه، عمره هم صورت نگرفت، یکی از مسلمان ها که در مکه مورد شکنجه قرار می گرفت، افرادی بودن در مکه مسلمان بودن و برخی از آنها شناسایی شده بودن توسط کفار قریش، خصوصا توسط پدران آنها، و برخی دیگر ایمان خود را کتمان می‌کردند، کسی نمی‌دونست که اینا مسلمان شدند، جرأت نداشتند. یکی از آنها که شناسایی شده بود و شکنجه هم می‌شد، فرار کرد، از مکه فرار کرد، آمد به مدینه. اسمش هم ابو بصیر بود، مردی بود از قبیله سقیف که سقیفی ها در اصل ساکنین طائف بودن، ولی این یکی در مکه زندگی میکرد، هم پیمان قریش بود. وقتی که به مدینه رسید، بلافاصله کفار قریش گروهی را به مدینه فرستادن، آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو نفر بودن، آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفتن یا محمد، آن عهد و پیمانی که چندی پیش چیزی هم از آن نگذشته در حدیبیه به ما بستی، یکی از مفادش این بود که اگر شخصی از مکه فرار کرد آمد به مدینه، بر بگردانی. این ابو بصیر فرار کرده اومده مدینه، بر بگردان، تعویل بده. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود این که از دلش راضی نبود این کار صورت بگیره، ولی مجبور بود به عهد خود وفا بکنه، پیمان داشت. ابو بصیر را تحویل آن دو نفر داد. خیلی هم سخت بود، خیلی سخت بود، هم برای پیامبر سخت بود، هم برای ابو بصیر سخت بود که یا رسول الله چرا داری تحویلم میدی، هم برای امثال عمر و دیگران سخت بود که چرا داره این کار صورت میگیره. پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو بصیر را تحویل داد. این دو نفر هم ابو بصیر را گرفتن با خود که ببرن به مکه. به ذوالحلیفه که رسیدن، 15 کیلومتری مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم، میقات اهل مدینه است، ذوالحلیفه، میقات شجره هم بهش میگن. وقتی که به آنجا رسیدن، ابو بصیر نقشه به کار برد، انسان زیرکی بود، گفت چه کار بکنم که از دست این دو نفر فرار بکنم، چون اگر به مکه برمیگشت دوباره شکنجه ها شروع میشد و شدیدتر هم میشد. این دفعه این دو نفر شروع کردن به خوردن خرما، خرمای همراه خود داشتن، یک چند تای به ابو بصیر هم دادن. به هر حال انسان دیگه، باید چیزی بجورن که زنده برسه اونجا. ابو بصیر به یکی از اون دو نفر گفت که والله اینی لعرا سیفک هادا یا فلان جیدا، ببینم شمشیرت مثل که شمشیر خوبی دستته. از باب همشهری بودن و نزدیک هم بودن و حالا فرار کرده به مدینه، دارن برش میگردونن، حالا زیاد مسئله بزرگ و خطرناک از لحاظ امنیتی جلوه نمیداد براشون. ابو بصیر که نقشه بزرگی تو کلش بود، گفت ببینم شمشیرت مثل که شمشیر خوبی داری، از کجا آوردی این شمشیر؟ گفت که بله، شمشیرم خیلی خوبه. اون شخص دومی شمشیر رفیقشو گرفت، از غلاف بیرون آورد و آماده دیگه دستش بود. نگاهی بهش کرد، گفت بله شمشیر خوبیه. گفت والله خیلیم تجربه کردم، تو همه جا به کار بردم، خوب جواب میده، کم نمیاره، برنده است، سخت و سفته، محکمه. ابو بصیر گفت که دست منم بدید نگاش بکنم، فقط خودتون دارید نگاش میکنید، منم یک براندازی بکنم این شمشیر رو. شمشیر رو دادن دست ابو بصیر، گفت بگیر چجوریه، از رو رفاقت، حالا به قول معروف، در صورتی که رفیق هم دیگه نبودن، ابو بصیر مؤمن و مسلمان، اون تا کافر بودن، ولی فکر نمی کردن که شاید مثلا این همه خطرناک بشه. شمشیر رو دو دستی دادن دست ابو بصیر. ابو بصیر هم تا دست شمشیر را گرفت، گردن یکی از اون دو نفر رو زد بلا فاصله. اون یکی هم تا دید که رفیقش کشته شده، پا به فرار گذاشت. یکی کشته شد، یکی دیگه هم فرار کرد. آمد به مدینه، اون یکی که فرار کرده بود، اون شخص کافر و مشرک، آمد به مدینه، یعنی که به سمت مکه فرار بکنه، به سمت مدینه فرار کرد، نزدیکتر بود. آمد به مدینه و بلا فاصله در حالی که می دوید، این 15 کیلومتر همه با دویدن طی کرده بود، خود را وارد مسجد پیامبر کرد. نفس زنان به پیامبر صلی الله علیه و سلم، با پیامبر روبرو شد. پیامبر وقتی حالت این انسان را دید، گفت که لقد را هذا ذعرا، گفت که این شخص با این چهره‌ای که من دارم می‌بینم، یک چیز وحشتناکی رو دیده، یک اتفاق وحشتناکی رو دیده. پیامبر صلی الله علیه و سلم که نمیدونه چه اتفاقی افتاده. وقتی که این شخص خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم رساند، بلا فاصله گفت که قتل صاحبی، گفت رفیق من کشته شد، آن کسی که با هم اومده بودیم کشته شد. و اینی لمقتول، و من هم به زودی کشته خواهم شد، پشت سرم داره میاد، میخواد منو بکشه. ابو بصیر هم همون لحظه فرار رسید، اومد. ابو بصیر هم آمده بود که دومی هم بزنه، بودو بودو پشت سرش بود. ابو بصیر گفت یا نبی الله، گفت یا نبی الله، قد والله اوف الله ذمتک، گفت به الله قسم که وقتی مرا تحویل این دوتا دادی، پروردگار متعال ذمتت رو ادا کرد، تو تحویل دادی، حالا من فرار کردم یه چیز دیگه است. فرار من کاری به این نداره که شما منو تحویل دادی یا تحویل ندادی، شما به عهد و پیمان خودت در این سلنامه عمل کردی، حالا من تونستم فرار بکنم. قد رددتنی الیهم، مرا به آنها برگرداندی، ثم انجان الله منهم، ولی الله عزوجل مرا از آنها نجات داد، من نجات پیدا کردم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این صحنه را دید و جمله های ابو بصیر را شنید، گفت که ویل امه، گفت وای بر مادر این شخص. جمله یه که در هنگام تعجب گفته میشه، حالا خودمونم میگیم روزگارش مثلا چنین چیزایی، ویل امه مسئر حرب لو کان له احد، گفت که اگر احدی در کنار این شخص قرار بگیره، یعنی در کنار ابو بصیر قرار بگیره، با این رفتار و با این فکری که داره آتش جنگی را افروخته خواهد کرد. مسئر حرب یعنی کسی که آتش جنگ را افروخته می کند. وقتی که ابو بصیر این جمله های پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنید، به این نتیجه رسید که دوباره میخواهد او را تحویل اهل مکه بدهد تا جلو این جنگ بگیره. یعنی با شنیدن کلمه مسئر و حرب، پیامبر خواهان جنگ نبود. اگر خواهان جنگ بود صلح‌نامه امضا نمیکرد با کفار قریش، و نمیخواست که ابو بصیر جنگی راه بیاندازد بین مسلمان ها و کفار. به همین دلیل ابو بصیر خیلی سریع فهمید که دوباره پیامبر صلی الله علیه وسلم میخواد او را تحویل کفار قریش بده. اینجا بود که بلافاصله از مسجد خارج شد، قبل از اینکه حالا بگیرنش، رفت راه ساحل دریای سرخ رو در پیش گرفت، یعنی خود را به ساحل رساند، یعنی از طرف مدینه به سمت غرب صورت عرضی حرکت کرد، به طرف مکه نرفت دیگه، و خود را به ساحل دریا رساند. و از طرف از مکه هم ابو جندل پسر سهیل ابن عمرو که در صلح حدیبیه خود را با غل و زنجیر به میان مسلمان ها رسانده بود، دوباره تونسته بود فرار بکنه و خود را به ابو بصیر برسانه، چون اخبارش بهش رسیده بود که ابو بصیر چنین اتفاقی براش افتاده و رفته طرف ساحل و اونجا میخواد کاروان کفار رو بزنه، ایجاد ناامنی بکنه براشون. دیگه اگر این کارو میکرد وارد سلم پیامبر نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار تحویل داد، برای بار دوم میخواد تحویل بده فرار کرد، دستش نبود که بخواد تحویل بده. ابو جندل ابن سهیل ابن عمرو هم به ابو بصیر ملحق شد. این دو نفر شروع کردن به این که هر انسانی که از قریش مسلمان میشد و راهی نداشت، پناهی نداشت، به این دو نفر ملحق میشد. کم کم تبدیل به یک جماعتی شدن، یک گروهی تشکیل دادن و هر کاروانی که از طرف شام، از طرف فلسطین، چون راهشون راه ساحل دریای سرخ بود تا به مکه برسن، از فلسطین حرکت میکرد با بار تجارتی که بخواد به مکه برسه، این کاروان را می گرفتن، این قافله را می گرفتن و خاری شدن در چشم کفار قریش، کفار مکه. قافله بر می داشتن، اموال تجارتی را بر می داشتن و افرادش هم می کشتن. اینجا بود که بعد از گذشت مدتی کفار قریش نامه ای فرستادن و افرادی فرستادن به مدینه، گفتن که یا محمد، تو رو به الله قسم، تو رو به اون رابطه خیشاوندی که بین ما هست، بر اون همه عموزاده بودن، تو رو قسمت میدیم که هر کسی از ما، از مکه مسلمان شد آمد به مدینه، در امن و امانه، بذار تو مدینه باشه، حداقل شرش به ما نرسه، نره طرف ابو بصیر و ابو جندل که قافله برای ما نذاشتن، امنیتی در راه برای ما باقی نذاشتن. اگر ابو بصیر و ابو جندل در مدینه بودن، حداقل پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را کنترل میکرد، ولی اینا دیگه خارج دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکردن. خب نتیجه این شد که اینا خودشون به التماس افتادن کفار قریش و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم افرادی را فرستاد به سمت ابو بصیر و به آنها ابلاغ کرد که بیاید مدینه، شما در امان هستید و هیچ مشکلی برای شما نیست. آنها هم دیگه دست از کار خود کشیدن و به مدینه آمدند. در اوائل سال هفتم هجری بود که بعد از حالا این صلحی و این آرامشی که صورت گرفته بود در پایان سال 6 هجری، افرادی از بزرگان قریش مسلمان شدند، من جمله عمرو ابن العاص سال 7 هجری مسلمان شد و خالد ابن الولید. خالد تا سال 7 در لشکر کفار، یعنی در اواخر سال 6 هجری در لشکر کفار بود و همونطور که میدونیم فرمانده نظامی بسیار توانمندی بود و سبب شکست مسلمان ها در جنگ احد بود. مسلمان شد در سال 7 هجری و همچنین عثمان ابن طلحه العبدری، کلیددار کعبه بود، اینم مسلمان شد. و وقتی که آنها، این سه نفر، بر اساس همین چیزی که کفار قریش در مقابل فعل ابو بصیر گفته بودند که هر کسی که از مکه آمد به مدینه در امان هست، وقتی که این سه نفر، سه تا شخصیت بزرگ بودند، از اهل مکه مسلمان شدند و به مدینه آمدند، کفار قریش با خود گفتند که دیگه ما همه چی را باختیم، این سه نفر مسلمان شدند. تصور این و توقع این را نداشتند که چنین افرادی مسلمان بشن. و وقتی که به مدینه آمدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان مکه قد القت الینا افلاض کبدها، مکه جگرگوشه های خود را از خود رانده و به سمت ما آورده. مکه داره به یک مادری تشبیه میکنه که جگرگوشه هایی دارد و این مادر جگرگوشه های خود را داره تحویل دشمنان خود میده و به آنها ملحق میکنه. خب این مسئله به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال هفتم اتفاقات جدیدی افتاد و حوادث مختلفی به وجود آمد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و به صورت کلی موضوع سوق پیدا کرد به این که کم کم زمینه های فتح مکه هم فراهم بشه و مسلمان ها بتوانن مکه را فتح بکنن و دیگه کافر و مشرکی در حجاز و در جزیره العرب باقی نماند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.